دسته که آدم حدیث میخونه خوشش میاد دوست داره بخونه. چی؟ اخباری ها اشکالشون نحوه حدیث خوندنش ده، ولی حدیث خوندن که خوبه سند خون کار نمی کن، دلالتشون هم میشه مرز خونی، اشکال تو اینه، ولی هرچی حدیث شما بخونی با فنی بخونی خیلی هم
خدای خوزی هم میشن
روایت بخونن، منتها یه نفری باشه که بهشون کمک کنه به لحاظ سند به خاطر فهم چیزای دیگه حل کنه. من که نمیرسم، ولی در کل خوبه مثلا علمای محل که هستن مردم بخونن برن از عالم محل بخونن.
مثلا خب خیلی از روایتی که ما داریم با رساله‌هایی که داریم با
بابا اون عالمی که اونجاست توضیح میده دیگه، اون بیکار میگه، اون میگه آقا این روایت چی شده، چرا به این استناد نکردن، این سندش خراب بوده.
اگه معلم نباشه
حدیث سخت‌تر از قرآنه، فهم حدیث از قرآن سخت‌تره. قرآن لایه‌های مختلف داره، سواد طرف هم کم باشه لایه‌های اولش رو میفهمه. قرآن بعضی سندی نداره، این سنده جلی که نداره، ولی حدیث بعض سندی داره. این مشکل قضیه جهت و تغییر در روایات جدیتر از اون هست. نسخه ها تو روایات و نسخه شناسی مشکل تره. کلماتی که مردن و الان دیگه استعمال نمیشن یا به یه معنای دیگه دارن استعمال میشن در قرآن خیلی کمتر نسبت به روایات. اینا همه فهم و حدیث رو سخت تر میکنه. اما الان سخت میشه ببینید دو چیز داره، دو حلقه افراد و تفرید داره، جفتش بده. یکی اینقدر سختش کنی که پس اصلا نرن بخونن، این بده، چه در قرآن چه در روایات. اینقدر سهلش کنی که فکر کنن با براحتی میخونن و میفهمن و استنباط میکنن، اینم بده. باید این حلقه وسط باشه که هم آیات و قرآن رو هم روایات رو بخونن، تأمل کنن، تدبر کنن، از روایات استفاده بکنن، از قرآن بهره بگیرن، ولی خب از اون برم فکر نکنن که مفسرن، حدیث شناسن، همونو که برای عمل بکنن. این یه نفر رو میخوام کنار دستشون که به اون بتونن ارتباط بگیرن. مثلا من بچه ها وضعات رو میگن، مثلا میگن ملای عزور بخونید که شرح ملای عزور کنار دستون باشه، یا مثلا اصول کافی رو بخونید شرح اصول کافی کنید، چون بگم بخونید بیاد بپرسید، بعد میام میپرسن، خود ما هم بپرسن، میره یه سال بعد که حالا سوره شو بگم. ولی بقیه هم همینه، نه این کلا بگیم بقیه جا میشه این نمیرسه، ولی حداقل اون یه شعر کنارش هست، یه شعر قدری که میتونه نگاه کنه تا یه حدی حل کنه. قرآن هم همینطور بخونید، ولی یه تفسیری کنار دستون باشه، حل میزانی یا لااقل نمونه ای مجموع بیانی که بعد بتونن مراجعه کنن. ولی سختش بخونیم اونقدر که نبینن ضرره، آسون هم بگید که به کلم ملا زده. یه خواستی مقدمه معارف قرآن خداشناسی، اونجا آیه مسوات و مقدمه یه صحبتی میکنه، بعد یه خیلی از مشکلاتی که ما الان داریم حالا میکنه سر شسته، سر اینه که ما با دو تا گروه رو برو هستم. یک گروهی که اصلا با قرآن دورن، اصلا قرآن نمیخونن، یه گروهی هم اصلا که قرآن میخونن، فکر کنم قرآن میشناسن، بلد هم نیستن، که مجاهدین و اینا رو مثال میزنن. تا حالا مجاهدین نه، ولی حالا الان شکل دیگه‌اش هست. الان خود دیگه خیلی دیگه خود طلباش هم بذاتم مثلا به احوال دیگه رجوع کنیم به طلبه، ولی دیگه خود طلبه هم خودش هم باید دیگه رجوع پیاده هست. حالا یه حرفش طبیعیه، معقوله به تشکیکه، ولی خب یه صلواتی بفرستیم. بذارید کامل کنم بحث رو بود. هر سبب که بسم الله الرحمن رسیده بودیم به بحث تاسه که بحث فور و تراخی بود. عرض شد خدمت شما که دیروز عرض کردید که به ترتیب اول آخوند باید بگیم دیگه. آخوند میگه صیغه امر صرفا دلالت بر طلب و فعل میکنه، طلب فعل میکنه، طلب طبیعت میکنه، دال بر فور و تراخی نیست، این نه مقید به فوره نه مقید به تراخی. یه نکته رو دیروز یادم رفت بگم، خب اینجا الان اولش بگم. به طور کلی واجبات یا موقت به زمان هستن یا موقت به زمان نیستن. بعد اونایی که موقت به زمان هستن یا موسن یا مزیق. مثلا نمازهای یومیه قید زمان دارن، بعدم زمان انجام واجبم کمتر از زمانی است که اجازه شده، روی نشان میشن موسن. یه سری هم موقت به زمان هستن و مزیقن، مثل روزه مارمزون. اینا از محل بحث به فور و تراخی خارجن. یعنی وقتی واجب میشه واجب مزیق، شما دیگه زمان ندارید، باید از همون لحظه اولش بگید شروع بکنید، چون اگه لحظه اول شروع نکنید بعد دیگه نمیتونی امتثال کنی. یا وقتی شعار واجب رو موسع میذاره، قطعا تراخی بگید جایزه، ولی موسع منو نداره. بحث فور و تراخی در اون واجباتی مطرح میشه که اینجا مولا به فعلی امر میکنه و تهدیدی از ناحیه زمان اقامه نمی کنه تو اون دلیل. بعد میخواییم ببینید آیا ما موظفیم اینو فورا انجام بدیم یا متراخیان هم انجام بدیم جایزه. مثل کفارات، مثلا از ادله کفارات در میاد که کسی که مثلا بعد اتق رقبه بکنه یا اطعام 60 مسکین بکنه یا 60 روز روزه بگیره، و این اصلا مقید به زمان نیسته. اینجا بحث فور و تراخی مطرح میشه. اونایی که مقید به زمانن که خود به خود یا موثر میشن یا مزین، از محل بحث خارجن. این یه نکته. روز اول بعد این روز تاکید کردم، ولی چون تو مره و تکرار دیدم سوء فهم شد، باز دیگه تاکید مجددی میکنه. دو تا بحثه. این که آیا دلالت میکند بر تغییر به فور یا تغییر به تراخی، این یه بحثه. یه بحث دیگه که حالا اگر مولا چیزی نگفت متراخیان فوریان هر دو جایزن یا جایز نیستن، این بحث دومه. تغییر
به تراخی
که نداره، جواز تراخی نداره، از خود ام فهمش. نسبت به اون بحث اول که بحث قیدیت بود، مشهور و آخون منکرن و میگن نه ماده هم نه هیئت هم هیچ کدوم دلالت بر قیدیت فور ندارد. چون هیئت هم طلب است یا نسبت طلبی است، توش فوریت نیست. ماده هم طبیعت است، حالا چه ماهیت محمله باشه طبیعت، چه لام شرط مفصمی، بالاخره توش فور و تراخی نیست. این حسن اول. نسبت مطلب دوم میگن اگر مولا در مقام بیان بود، حالا یا به اطلاع کلامی که آخون میگه یا مقامی که بعضی میگن که الان بعد میگن مولا، حالا کلامی و لحاظش میگن، مولا در مقام بیان بود و میتوانست بگوید کفاره را فوریاً میخواد، حالا یا به یه من بیان تو همون بیان قید میزن یا به دو بیان، وحدت جعل و تعدد مجعول، یا حتی با تعدد جعل و وحدت غرض، علی حال یا با حسه توهمه، بالاخره به هر طریقی میتونست بگید یعنی قصد قربت که مطلب نیست که آجون قصد قربتی که نمه توش دور و بور از این حرفا میزدن اونها رو گفتید میتونه بگه، حالا یا با حسه توهمه آشمان دوسه یا با وحدت جعل و تعدد مجعول آغازی ها یا با تعدد جعل و تعدد مجعول نائینی یا با اخصیت غرض آشق عبدالکریم حائری یا اصلا با انکار ستا مبنا که دیگه از راحت میتونه بگه با اون خطاب اول های بروجنی گفتیم میتونه بگه، این که دیگه از اون سختر نیست. مولا اگر فوریت رو میخواست میتونست به ما برسونه، حالا اگر نرسون این اطلاع اقتضا میکنه که هم تراخیان جایز است و هم فوریان مضر نیست، هر دو صورت جایز است. این همونه که تو مره و تکرار است. طرفداران دلالت بر فوری که ما دیدیم، ما مثلا ذریعه سید مرتضی جلد اول صفحه 131 الان عبارت شو آوردن. عده شیخ طوسی باب 3 فصل 13. اینا اول اقوال رو نقل میکنن، میگن که ابوالحسن کرخی از اهل سنت قائل به فوریت، بنام دیدید یا نه تو عده میگه عامه اهل حدیث قائل به فوریت بودن، ظاهریه قائل به فوریت بودن. اینا رو شروع میکنه نام بردن. از اون ورم میگه ابی علی و ابی هاشم قائل به تراخی بودن،
جوبایی.
بعد خودش که میاد میگه ما قائل به فوری و استاد استاد ما این شیخ مفید هم قائل به فور بود، به اونم نسبت میده. بعد میگه ما فور قائلیم، نه اینکه امر داله بر فوره، مثلا هیئتش یا ماده، به قرینه دو تا آیه اینو میگفتن، یکی سابقو الی مغفرت من ربکم، یکی فاستبقوا الخیرات. بعد شیخ طوسی تو عده میگه سابقو الی مغفرت دلالت نمی کنه، سارو الی مغفرت. آقا من هرچه آیه یا حدیث میخونم اینا نقل به مضمونه، شما یعنی علکی نیست هست، ولی دو الفاظش احتمال بالا پایین داره، شما چک کنید. آره بزرگانم همین مشکل داشت. آقای داماد، محقق داماد، خب این داماد میرزا چیزی دیگه میرزا داماد میرزا هاشم آملیه، این محقق داماد هست الان هم دانشگاه هم دکتر هم داره. این داماد میرزا هاشم آملیه، میرزا هاشم تو عروس داماد گرفتن خیلی زرنگ بوده، عروس هایی که گرفته از خانواده های چیز هست، هم دامادی که گرفته هست. آره برا
شبکه
هم الان منظور ایشون از پدرزنش نقل میکرد که دیگه میخوام یه سند متصله. میرزا هاشم هم که دیگه شاگرد تمام عیار آغازی ها بوده، همه میگن دیگه هم چی میگن؟
آقای شوبری دیدم این نیست
چی؟
گفتن که شاگرد های اصلیشون یه افراد دیگه بودن، از ایشون اصلا تو ذکر نمی
کنن. حالا علایال حالا این تو خود شاگرد آغازی ها هست که مثلا این گفته اون آقای بروجردی چیز تردیس، اون آقای بروجردی کم نیاز تو افکار نمیشه،
این افراد ذکر میکرد اصلا نمیشناسیمشون.
در حال حالا این دوتاشون تغییر دارن، حالا اونشو من کار ندارم، در حال شاگردش میگه. میرزا هاشم هم نقل کرده از مرحوم آغازی ها که یه روز ایشون اومد و بعد چرا این کتاب ها رو، کتاب ها عصبانیت، این کتاب های به این خوبی علمی چرا مطالعه نمی کنید، چرا این کاغذ رو به این سبزی فروش هایی برمان مطالعه بسیار خوب بسیار قشنگ من داشتم میبرم، یه کاغذی افتاده نگاه کردم خوندنم چقدر مطالعه قشنگی داره، ببین چقدر خوب گفته، نگاه کنید چه مطلب خوبه، چند خوبه. بعد که خوب فهمیدیم قرآن هستن، این فکر کردن اصلا یه مرحب یه کتاب علمی مثلا یه فقیه نوشته، یه کسی نوشته، بعد مثلا روی چه حرفا خوبی نوشته، بعد که خوب فهمیدیم قرآنه. حالا علایال
سابقه
هم داریم، سابقه هم سارعو داریم. حالا آقا من از همین چه ارسی گفتم، همون همون آیه چیز منظورم که کفایه
میگه
سابقه و الان مغفرته. بعد اینو رد میکنه، میگه شیخ طوسی میگه این سبب مغفرت، چون خود مغفرت که فعل ما نیست که سابقه، که بگم سابقه و سارعو، حالا اکشی که تو آیه هست میدم به سبب مغفرت، سبب مغفرت هم یه رواد میاره میگه توبه است، اینو اینجوری میذاره کنار، ولی فستر گل خیرات رو میفزید. حالا مراجعه کنید خودتونم ببینید تو زری. بعد ولی میگه که استاد ما مفید اینطوری بود، ما هم اینجوری، ولی سید مرتضی استاد دیگر ما میگفت نه دلالت بر فور میکنه، دلالت بر تراخی. عبارت خود سید مرتضی هم نگاه کنید، یه از ذریعه همین از ذریعه آسان شریعه تو همین نرم افزار هم هست، جلد اول به این چاپ کرده صفحه 131 یه فصلی داره انل امره هل یفت از الفور او تراخی. بعد اونجا عبارتش همه شده میگه و قال آخرون الواجب على من سمع مطلق الامر ولا عهده ولا قرینته و دلالته ان یعلم که انه مأمور به ایضائی و یتوقف فی تعیین الوقت و تخییر. و اینا میگه که بعد میگه گفتم فوری من انجام بده، بعدم رد میکنه، میگه ما دلیلی بر این نداریم. لفظ وقتی خالی از توقیت بود فقط نشون میده این عمل باید انجام بشود، اما این که این فوریه انجام بشود یا تراخیه نشون نمیده. اما تو زریعه من نیدم بیاد فسته به قول خیرات رو نقد کنیم. دی فکر کرده اون عامه ای که میگم از باب خود امر میگم، بعدم خود امر رو رد کرده، ولی تو عده میگه ما از باب این آیات میگم. اینم حالا خواستید مراجعه کنید ببینید خوبه. خلاصه با این آیات گفتم مرحوم داره صفحه چند میشه؟ آه پس سه صفحه بعدش داره، من 131 میدم. خوبه بزرگ نید. بله صفحه 134 درسته، سه صفحه بعد از اون عبارتی که من براتون خوندم تو اونجا آیات سه نمیگه. سه صفحه بعد استدلال به این آیات رو و روایات رو ذکر میکنه و شروع میکنه جواب دادن، که حالا جواباش هم بعد میگم. آره پس سه صفحه بعد داره این رو، سه صفحه. اون قسمتی که من گفتم نداشت. 131 134 این الان چیه؟
همین
از دفعه نه پی دی اف هم صفحه 134 آیات رو داره. حالا بریم مرحوم آخون میخواد به اینجا جواب بده. حتی تا نگفتم باز این رفتی دیروز یادم بگم اینو. عبارت شیخ طوسی تو عده نشون میده که کسانی که به این آیه استدلال میکنن در حقیقت دو مطلوب قائل میشن. یه مطلوب ذات العمل میفهمن که ذات الخیره، آره. یه مطلوب هم فوراً ففوراً ما با این بدن کار داریم، آره. چون بعدا جواب اول آخود رو که ما نقد کنن به این متعرض میشن. ظاهره بعدا شما عده مراجعه کنید ببینید، من آدرسی گفتم. ظاهره باید که میخواد بگه دو مطلوب فهمیده میشه، یه مطلوب ذات العمله، مطلوب دیگر فوراً ففوراً. مثل وجوب حج هست، در وجوب حج خود عمل حج یه مطلوبه، فوراً ففوراً مطلوب دومه. یعنی اگه امسال میتونی همین امسال نشد، سال دوم نشد، سال سوم. برداشت اینو از این آیات این بوده که تعطیل مسجد هم همینطوره، آره. اونم تعطیل مطلوبه. خود اصل برداشت این ریاست یه مطلوبه، فوراً ففوراً مطلوب دوم. یعنی اینا میخواستن بگن که آره اینی که از عده فهمیده میشه که این آیات نشون میدن که هر کجا خیری بود، هر کجا سبب مغفرتی بود، سبقت گرفتن به اون هم مطلوبه و مطلوب الزامی هم هست. اما اینکه الان کجا خیره کجا خیر نیست این آیات نمیگن، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمی کنه. خودش. یا اینکه کجا سبب مغفرت هست کجا سبب مغفرت نیست این آیات نمیگن، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو ثابت نمی کنه. ولی نشون میدن که اگر یک چیزی خیر بود و سر مغفرت بود، یعنی خیریت و سر مغفرت وجود احراز شد، مطلوبیت دومی هم به نام همون فوراً ففوراً هست که اگر کسی میخواد به هر دو مطلوب برسه هم باید خیر رو انجام بده هم فوری انجام بده، حتی اگر در آن اول انجام بداد آن دوم انجام بده. بیسا از عبارات شیخ طوسی و سید مرتضی مثلا شیخ طوسی این فهمی نمیشه. حالا شما مراجعه کنید ببینید مثلا شیخ همین حالا این باشه. بعد آخون میاد به این سه تا جواب میده. جواب اولی که میده میگه سار او تو جواب اول فستبه بود دال بر مطلوبیت مسارعه و استباب هست، اما این مطلوبیت مطلوبیت وجوبی نیست. این مطبوعیت مطبوعیت استحبابی است. جواب اول و دوم میده، جواب سومی که میده اصلا هم رو ارشادی میگیره، مولوی استحبابی هم میپذیره، اما در جواب اول و دوم مطبوعیت استحبابی رو میپذیره. در جواب اول این مطبوعیت استحبابی رو مستند میکنه به قرینه سیاق. کدوم سیاق؟ مناسبت حکم و موضوع. ببین وقتی که شما میایید میگید که نمیدونم یه خطابی رو به کار میبری، یه موضوع میذاری، یه حکم میذاری، این موضوع باید با صرف نظر از بگید حکم ثابت باشه. وقتی شارع بیاد توی سیاق سخن گفتنش عنوان خیر رو بیاد موضوع قرار میده و بعد اون حکم به استباق رو میاد استباق رو تو حکمش قرار میده، پس این خیریت این خیر هست، چه شما مسارعت بکنید چه نکنید. حالا مسارعت هم بکنید بهتر، ولی نکردی هم باز خیره، سبب مغفرت هست، چه مسارعت بکنید چه نکنید، کردی بهتر، نکردی هم باز سبب مغفرت هست. لسان حکم و موضوع این رو نشون میده و این لسان اوقع اقتضا میکنه که این خیریت و مسارعت واجب نباشن، چون اگر این خیریت و مسارعت واجب باشن بودا به چه نحوی؟ به این نحو که قید مطلوب باشن که با اتفاق اونها مطلوب از بین برود، با اتفاق اونها مطلوب از بین برود. اون موقع اگر وجود باشن و قید الزامی باشن، نباشن دیگه اون عمل خیر نیست. الان جواب سلام رو در نظر بگیرید، جواب سلام مطلوب است، خیر است، مقید به قید الزام فوریت. اگه کسی الان سلام بده شما بری یه هفته بعد بیای بگو جواب بدی، اینجا اصلا خیریتی اتفاق بگید نمیفته، درسته؟ پس وقتی بیاد تو لسانش خیر و موضوع میذاره، یعنی با صرف نظر از اشتباه خیریت محققه، این نشون میده این مسارعت و اشتباه مسارعت و اشتباه استحبابی بوده که اگر کسی هم مراعات نکرد به اصل خیریت اون خیر ضربه نزد. این بیان از عبارت سید مرتضی گرفته شده، همون آدرسی که آوردیشون صفحه 134 سه سر بازون که من خوندم، اونجا سید مرتضی وقتی میخواد اینو رد کنه میگه مسارعت و استباهی که تو اینا هست مثل مسارعت به نماز، یعنی نماز خیر است چه اول وقت انجام بدهی چه آخر وقت انجام بدی، اما اگر اول وقت انجام دادی خیر مضاعف است، ثواب اول وقت رو هم میبری، اما اول وقت رو انجام دادی صلات از صلات بودن نمیفته. اونجا اگه اول وقت استباق بکردی خیر از خیر بودن نمیفته، یعنی فقط وقتی معنا داره که این مولوی استباق شد. با این توضیحی که دادیم به نظر میاد اون عباراتی که شیخ طوسی تو عده میابرد در نحوه استدلال داره پاسخ سید رو میده، یعنی میگه ما اگه به فستبق و استناد میکنیم نه از باب اینه که بخواییم بگیم فوریت قیده که بعد شما بگید لسان این عدلی نشون میده مثل نمازه که بعد آخون دارم بگید، ما از باب تعدد مطلوب داریم استناد میکنیم. ما اگه تعدد مطلوب باشه کسی مطلوب دوم نیاره به مطلوب اول دیگه ضربه نمیزنه، چون قید مطلوب اول نیست. میدونی چی میگم؟ و به نظرم میاد حرف شیخ طوسی هم همه متینیه، لذا به آخود هم میشه بگی همین رو، یعنی همه حرف شیخ طوسی را که اگر فوریتی که این طرف میگه قید قرار بده مثل فوریت جواب سلام، این لسان و این سیاق اقتضا میکنند بگید استحبابی بودن رو، اما اگر و او رو رد میکنه، اما اگر او فوریت را به عنوان مطلوب دوم قائل باشه ولو الزامی ولی الزام دومی نه اینکه قید در مطلوب آمدیم مثل جواب سلام قرار نده. اون باید دیگه این استدلال نقد شما که اصلش همون نقد سید مرتضی است وارد نخواهد زود.
کجا بفهم یک عبارت این یک چیزی به عنوان تعدد مطلوبه یا بحث مطلوبه؟
حالا اینا بعد فعلا نه تو همین اصول باید بگیم راش تو اصوله، ولی حالا تو بعد بگیم. الان فعلا میخوام رو این نکته تأمل بکنیم. عمدن دوباره عبارت سید مرتضی و خود شیخم گفتم خودتون هم مراجعه کنید ببینید اینه که میگم درستی هم. من به نظرم میاد منظور شیخ توسینا فوریت تعدد مطلوبی است، نه فوریت که قید الزامی بشه در اون عمل، و لذا نقد اول دیگه درست نخواهد شد. اگه قید الزامی بود حرف بطیدیم. اما قبل از سید اینا که سیدش رو نقل کنم، اول شیخ مفید که متنش حالا ما ندادیم چی میگفته، ولی اول حسن کرخی و عامه احلیس و حنابله که میگفتن فوریت، اونا هم قید میگرفتن یا قید نمیگرفتن، مطلب دوم میگرفتن، نه میدونم مثلا علاقه دارم میدونم که برای چی میگفتن. ولی اگر قید میگرفتن اشکال وارده، ولی اگر قید نمی گرفتم وارد نیست، ولی آقا شیخ طوسی قید نگرفت.
تنزل فواید آخرش اون اقوال شیخ مفید میاره،
خلاصه اصول شیخ مفید آورده. الان تو همین کراجکی، الان تو همین نرم افزار جامع اصولم دیدم خود این خلاصه رو جداگانه ذکر کرده، لذا شما التذکره به اصول الفقه، ولی این خلاصه کتاب اصول فقه شیخ مفیده که همونه که آخره کراجکی بود. البته تو کراجکی اون قدیمی 3-4 ورق بیشتر نبود، اما اینا الان تحقیق شدهش که چاپ کردن 60-70 صفحه است. تو همین جدا هم چاپ کردن، تو همین نرم افزار نور هم هست که هر وقت شد مراجعه کنید. نه نیسته تفقیم خلاصه هست شای خودم، خلاصه یه حرف مصولش بوده، اصلش نیست. یعنی مثلا این اومده همونه که تو کمرها ترش بوده آورده، بعد همون رو پاورقی زده، نسخه مختلف رو دیده، جاهایی که دیگران به شیخ مفید آدرس دادن اونا رو تو پاورقی آورده، بعضی جا اصلا همه صفحه پاورقیه، این چی بلاش نیست، همش پاورقیه که تو نرم افزار جامع اصول هم هست، مراجعه کنیم ببینید. هر سبت این از دلیل دومی که میاره مرحوم آخوند، اینم دوباره برای مولوی استحبابیه و اون قضیه تخصیص اکثر هم. درسته فستبه او امر سار او هم امر امرم ظهور در وجود داره، ولی خب همچه ظهور تعالی قینه برخلاف نباشه. ما اگر بیاریم بگیم این فستبه او این سار او امر وجوبی هستن، بعد اون موقع باید شروع کنیم تمام اونایی که فوریتشون استحبابیه تخصیص بزنیم، نماز رو تخصیص بزنیم، خیلی رو تخصیص بزنیم، و این مستلزم تخصیص اکثر میشه. و چون تخصیص اکثر هم قویه به ملاحظه این، پس باید از اون ظهور اولی دست بکشیم و این امر رو حمله بر استحباب کنم. تو اینجا فهمیدی؟ نکته مهمی که باید ذیل آخوند بگیم که بعدا توی این حواشی برسیم مفصل سرش بحث کنیم اینه. این درسته که من اگر استبق و سار او رو بگم وجوبیه تخصیص اکثر میشه، چه قید الزامی بگیرند و وحدت مطلوب، چه مطلوب جداگانه بگیرند و وجوب دوم و تعدد مطلوب، در هر دو صورت هم دیگه این میاد، این اشکال به شیخ طوسی هم وارد میشه. ولی یه نکته ای هست، جبران بین دو چیزه، خوب دقت کنید بعد عده رو هم ببینید. من به نظرم میاد عده اینو میخواد بگه، میخواد بگه به قرینه امر استبقو که ظهور در وجود داره، مراد از اون خیرات خصوص واجباته. حالا شما خود تو عده هم ببینید، یعنی عده توی عبارتش وقتی میخواد بگه این امر استبقه رو دلیل بیاره برای وجوب فوریت، از اول رو در واجبات ادعا میکنید نه در مدتر خیرات. خب این از کجا؟ از بیرون هم نه، ظاهرن از همین قرینه امر فستبقو میخواد استفاده بکنید، فهمیده که خیرات باید خصوص واجبات باشه. حالا اینو باید خوب روش کار کنید و حالا بعدا ما روش بحث خواهیم کرد تو مدارس که نه برای اینجا فقط ها، اینجا حالا مثلا حل میشه. شما اینم قبول نکنید جواب اول هست، قبول نکنید جواب سوم هست، جواب دیگه هست، ولی برای همه جا که ما وقتی دو تا سحور داریم که یکی از اینا رو باید رفعیت کنیم، کدوم رو؟ آیا کار شیخ طوسی رو انجام بدیم به قرینه ظهور امر فستبقو در وجود بگیم خیرات خصوص واجبات هست؟ اینجا بگیم مشکل همشون که تو واجبات ما نیستی که تفصیل اکثر بشه، اونم با تعدد مطلوب که آقای شیخ طوسی قاله، یا به قرینه خیرات که ام از واجبات و مستحباته بگیم امر استبقو امر استحبابیه، یعنی به قرینه ظهور الخیرات در عموم از ظهور استبقو در وجود دست بکشیم که مرحوم آخوند در جواب دومش گفته، یا به قرینه ظهور استبقو در وجود از ظهور الخیرات در عموم دست بکشیم که ظاهرن شیخ طوسی این کار رو کرده، چون وقتی داره تو عبارتش میخونید در خصوص واجبات میگه فوریت واجبه به نحو مطلوب آخر نه در هر خیرات. این نکته چی؟ آره اینجا چه کار باید کرد؟ روی این فکر کنید و ما توی مدارسی که الان بعد میگیم سر این مفصلتر بحث خواهیم کرد، ولی اجمالا میخواد بگم ها من مبنای خودم رو میگم، ولی شما به عنوان اشکالی روی فکر کنید، به عنوان که باید ردش کنید چی بگید تا بعد برسیم ذهن بکنید. ما معتقدیم فرمول در قرینیت از حریت هایی تو مدارس هم هست تا میخونم، بنابراین ما چیز رو میتونیم قرینه بگیریم که از هر باشه و وقتی دو تا ظهور با هم یکی رو میخواد دست بگیشیم، اگر بخواییم کدوم از هر اون رو میگیریم و اون یکی رو تغییریم، و اگر نتونیم این کار رو بکنیم مجمل میشیم، این نمیتونیم به ظهوره ایش کدوم اعتماد میکنیم. در اینجا یه ظهور استبقو در وجوده که ما اون ظهور رو چگونه میدانیم؟ اطلاقی میدانیم چون از هیئت هم میدانیم. یه ظهور الخیرات که جمع محلا و الف لام ما نه آخون اطلاقی ما بلوز میدونیم توی جمع محلا بلوز میدونیم، لذا برای ما ظهور الخیرات قوی تر میشه به همین جد، الخیرات در عموم قوی تر میشه به همین جد به قرینه ظهور الخیرات در عموم از ظهور استبقو در وجود دست میکشیم هم بر استحباب میکنیم. ما همین کار میکنیم که آخوند هم این کار رو کرده، ولی اگر شما دست فرمتون مثل ما باشه لزوما به این دلیل نخواهید استاد، چون شما ممکنه توی استبقو مبنایی که اتخاذ کردید که اتخاذ کردید همتون ممکنه شما اونجا بنوز اتخاذ کرده باشید و اونور بنوز اینور هم بنوز مجمل باید بگید، یا استبقو رو بالوز گرفته باشید از اون ور تو الخیرات اون رو به اطلاق بگیرید جمع و حل و حل فلان، اون موقع اگه این کار رو بکنید لا یبعد که بگید نه خیر ظهور استبقو رو از ما بگید. و میخوام بهتون بگم شیخ طوسی هم بعید نیست این کار رو کرده، چون شما تو العده مراجعه کنید ظهور امر در وجود رو به وضع میگیره، ظهور الف و لام رو در عموم به اطلاق میگیره، و با این مبنایی که داشته طبیعی بوده که ظهور استبقو را قوی تر میدیده، لذا ظهور استبقو رو حفظ کرده الخیرات رو محدود کرده به واجبا.
شاید ولی از یه باب دیگه ای باشه، از این باب که صدر از حرس از زید.
خب ممکنه، ولی ما اینا رو قبول نداریم. ما معتقدیم تاس به تاس. من نگفتم کسی کارم نکرده یا به علما نسبت دادم، گفتم ما این رو قبول نداریم که هرچی تو خطاب اول میاد ظهورش بیشتره، یا بعضی گفتن همیشه ظهور موضوع بر حکم بیشتره، لازم تقدم رتبه موضوع بر حکم، اینجوری هم گفتن. ما این رو قبول نداریم، ما یه از هر ظاهر سرمون میشه، اونم با مناشه ظهوره. و عرض همینه، حرف آخوز و حرف شیخ طوسی جفتشون با همین مبنا قابل تبیینه، یعنی بر اساس چیزی که خودشون توی امر و آن گفتن رفتارشون در اینجا قابل تبیینه. من این حرفو که میگن که قدما معتقد بودن، دو جورش هم گفتن، بعضی گفتن قدما معتقد بودن هرچی اول بیاد ازهره، بعضی هم نسبت دادن که قدما معتقد بودن موضوع ظهورش همیشه از حکم قوی تره. هیچ کدوم اینا برای ما احراز نشد سیدم، اینا شما بعدم مراجعه کنید. اینا یه آدرس هایی میدن، ما با آدرس ها مراجعه کردیم، بعد اون آدرس ها ظهور نداره در این که اینو که اینا میگن، یعنی معلومه این ظهور مقدم کرده، ولی از باب این که اول گفته باشه این کارو کرده باشه. جالب بدونید یکی از آدرس هایی که میدن برای این که قدما ظهور مقدم را قوی تر میدونن، آدرس دارن به این عبارتشه، ولی شما به این عبارت مراجعه میکنید معلوم نیست از این باب گفته باشه، کما اینکه دیدید از باب از هر ظاهر قرنیت هم قابل بیان، و اینا رو مراجعه کنید. به هر حال
در آیات قرآن ما میتونیم به آیات دیگه رجوع کنیم، ظهور بفهمیم،
همه جا نمیشه.
مثلا نسبت به این آیات تنافس ما میتونیم،
حالا ببین یه جایی ما میتونیم در تفسیر قرآن به قرآن ما قبول داریم، با این آیه و آیه تو روایت هم قبول داریم، اصلا توی بحث‌های هرمنوتیک هم معتقدیم که بهترین تفسیر تفسیر به متن، که خود قرآن خیلی هاشون میگن، یعنی میگن بهترین مفسر مفسر است که هر چی که تفسیر میکنه شاهد از خود نویسنده بیاره، که تو متون خود ما هم از باب رد المتشابه الی المحکم قائلا ما اینو خیلی دربست کنم، حتی کفایه و رساله هم که درسونه همجوری درسونیم، این به ظهور اون عبارت چیز نمی کنه. زیاد از اینکه صوت ها ما رو گوشت باشن با کلاس کنن زیاد هست که ظهور اولیه اون دو خط یه چیزه، ولی به قرینه یه عبارت دیگری از اون نویسنده ما اون عبارت جور دیگه توضیح میدیم. ما اینو قبول داریم، ولی یه چیز هست در تفسیر قرآن به قرآن یا متن به متن تا جایی ما میتونیم این ارجاع رو انجام بدیم که اون یکی نسبت به این محکم باشه، این نسبت به او متشابه باشه، یعنی این خطاب از این جهت تشابه داره، اون خطاب از این جهت استحکام داره. حالا بیاییم تفسیر قرآن به قرآن کنیم انجام بدیم. یه لحظه مثال بزنم، مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن یا فی لیلت مبارکه، اون خطاب اول که شهر و رمضانه نسبت رمضان بودن قطعیست، ولی حالا برای حل مثال میگم ها، مثلا نسبت لیله بودن یا نبودن متشابهه، ظهور نداره نستمیست. خطاب ادنا انزلناه و فی لیلت القدر نسبت لیلت القدر بودن محکمه، نسبت به رمضان بودن متشابه. اینجا شما تفسیر القرآن به القرآن میتونید میایید دیگه، خب این ظهور در این داره اون ظهور در اون داره، میچینم کنار هم مطلب و معنا رو، ما اینو میپذیریم. ولی یا اینطوری باشه یا ملازمه قطعیه در کار باشه، مثلا یکی میگه والوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، اون یکی میاد دیگه و حمله و فصاله سلاسون شهر، نه حمله و فصاله ناظر به اقل الحمله نه این ناظر به اقل الحمله، ولی وقتی این داره میچینی کنار هم عقل و حکم قطعی میکنه به این که اقل الحمله 6 روز. این دو جور تفسیر قرآن به قرآن رو ما قبول میکنیم، که یکی حجیتش رو از همون ظهور میگیره از باب رد متشابه علل محکم به زبان خودمون، به زبان غربی هم میگید تفسیر متن به متن، تفسیر بیان. یکی هم از راه عقل میاد. خب اما این که شما کلن بتوانید با چیدن آیات کنار هم در جایی که این قضیه متشابه محکم نیست یا قطعیت هم وجود نداره، اینجا موضوع مثلا صدور هم من فهم اینجا تفسیر قرآن به قرآن انجام بدید، مثل این که مثلا حالا مثال بریزم مثالش بعد دوباره بحث و مثال میرد کشم اینجور کارا، مثلا یه آیه اومده یه کلمه نعیم اومده مثلا کسا بگم حالا که ولی بحثشو نمی کنم، اگه کسی خاطر اشکال کنی جواب بدم، ولی فقط بدونی مثلا آیه داریم سوره روم فعقل وچک للدین حنیفا فطرتا نتی فطر الناس، حالا نقل به مظنون فطر الناس علیها، بله بله فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد بحث میشه که این عقل وچک للدین حنیفا این دینی که فطریه این چی چیه، یعنی کلیات دین فطریه یا منظور خصوص خدا فطریه، چی چیه دین فطریه، بالاخره یه بخشی از دین اعتباریه، اینا چی فطریه یا اصلا فطری نیست چیه. بعد مثلا شما بیاد بگید خب یه آیه دیگه داریم گفته ان الدین عند الله الاسلام، تفسیر قرآن به قرآن کنید بگید به قرینه اون آیه اینجا هم که بوده فرق وچک للدین حنیفا، یعنی تسلیم بودن در برابر خدا فطریه، این هم تفسیر قرآن بقرانه، ولی ما اینجوری قبول نمی کنیم. مگه روایت باشه، روایت باشه تعبدن می پذیریم، ولی اگر روایت نباشه اینجور نمی پذیریم.
در معنی رابطه تنافس و یه تنافس نسبت به سابقه در هم محکم و تشابه، یعنی ما می تونیم بگیم اونجا
حالا شیخ طوسی اصلا به فسبقه الخیرات استدلال کرد، به سابقه استدلال نکرد، ولی این حرف شما رو میرسید توی حالا بحث‌های بعدی میخونید که اصلا سابقه اینجا معناش این نیست و میرسید.
مثلا ما چرا بعد از یه ظهور دست برداریم، هم میگیم ظهور عمل از وجود هم میگیم
تخصیص اکثر میشه،
این دلیل منفصل با بعد از ظهور دست کشه و حجیتش بعد دست کشه،
بله مخصص اشکالش اشکال خوبی بود، اما ما جنبه این اشکالش کنه حیفه نگیم فهمید اشکالشو دیگه، شما چرا تو ظهور پس دست کاره میکنید، مؤسس منفصل از تطابق دست میشه، در مخصص های عقلی و عقلایی مرحوم آخون قائله، ما هم اینو قبول داریم، حتی خیلی هم قبول ندارم، ولی معتقدیم عقل ها و بحث عقلی و عقلایی دو جوره، یه عقلی ها و عقلایی هستن که اینا تو ارتکاز عرفی هم هستن، یعنی عرف هم اینا براش مرتکزه، اینا رو ما باش معامله قرینه متصله میکنیم و لذا اینا رو مثل قرینه متصله، قرینه حالیه متصله برخورد میکنیم، تو همون ظهور از اینا استفاده میکنیم، ولی یک سری امور عقلی و عقلایی هستن که در ارتکاز عرفی نیستن ولی عقل قطعی هستن اما تو متعارف نیستن، ما اینها را حجت میدانیم و تو مرحله تطابق مراد جدی و مراد استعمالی از اینها استفاده میکنیم، خلافاً شهید سعد که شاید قبل هم تو همین امسال هم گفتم بهتون، شهید سعد، آیه قائنی، آیه شهیدی، آیه احمد شارودی، اینا رو که من دارم اینا اصلا این قسم دوم رو نمیپذیرن، بزن کنار تخصیص اکثر ارتکاز و اقلایی هست، یعنی شما توی متعارف هم هست، این نیست که یه امر عقلی باشد که متعارف این رو بگید نداشته باشه، چون امر متعارف و عقلایی هم هست و اصلا خطابی که مستلزم تفسیر اکثر خود عرف مستحجم میبینند و از کسی که خطاب سخن گفتن را میشناسد اینها را قوی میبینه، اینها را در ظهور دخالت میدیم، رد المتشابه علل محکم میکنیم، برای ما رد المتشابه علل محکم مثل آخوب میشه، چون ظهور استبقو را ضعیفتر میدونیم از ظهور الخیرات، اون قوی تر میشه عقص میشه، استبقو حمله بر استحباب میشه، ولی اگر چیزی بود که متعارف مردم نمیدانستن عقل قطعی بود ولی متعارف نمیدانستن، بله ما اونجا به ظهور دخالت نمیدادیم، توی مراد جدی استفاده کردیم. جواب سوم بذار بگم آقا تموم شد، خب نمیخواستم امروز، من میخواستم برم فردی از واسه برگردیم دکان شیخ طوسی و سیدو بگم که این مطالب زمینه سازی بشه واسه آشیای بعدی که دیگه حالا طول کشید. حرف سوم آخوندم اینه، تو جواب اول و دوم گفت استبقو مولوی استحبابی است، یکی با سیاه که اون تناسب حکم و موضوع بود، یکی هم با قضیه تخصیص اکثر. حرف سومی که داره اصلا این مولوی نیست، ارشادی، یعنی این یه چیز جدیدی رو ما نمیگه، عقل ما هم میفهمد که وقتی که یک چیزی خیر است و خوب است برو انجام بده، مخصوصا تو ماده اون استبقو که استباق و احتمال داره که دیگران برن انجام بدن و سیاق سارو و الی مغفرت من ربکم هم نشون بده یه کار خیلی است که یه نفر دو نفر میتونن انجام بدن، یه عده برن انجام بدن بقیه ساقط میشه. اینجا نباید پا پس بکشی بگه ان شاء الله بقیه انجام میدن، تو از اون بزنه جلو اون از تو بزنه جلو، مسابقه کنید که خودتون به اون خیر بگید برسید و ثوابش را ببرید. این رو عقلم میفهمه، عقل ما رو زودتر انجام بده، تو خدا شد یکی دیگه انجام میده بعد ساقط میشه، میبینی موضوع از بین میره. وقتی که تو الان میتونی انجام بدی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. پس طبق الخیرات هم داره همینو میگه، میگه وقتی خیره چون استخاره میکنی استبقو، وقتی سبب مغفرته و تو هم به این سبب مغفرت نیاز داری چرا دست دست میکنی سال او تا این سبب مغفرت از دسته بگید نرفته. کما اینکه روایتی هم که میاد سلام مغفرت رو تطبیق میده با توبه، اونم همینه، یعنی تا دست کوتاه نشده و امکان توبه داری توبه کن، که تطبیق البته داله بر حس نمیشه، در رد شیخ طوسی بعدا هم میگیم که حس نیستی تطبیق. لذا این میشه اصلا امر ارشادی، لذا نه داله بر وجوب مولویست به نحو تعدد مطلوب و نه در دال بر وجوب مولویش به نه قید الزامی و نه حتی دال بر استحباب مولویش، بلکه صرفا به اصطلاح همون امر ارشادیست، به اون امری که عقلا میفهمیدن. یه نکته رو اینجا باید بگم، حیفه برای این مطلب بلید، یه حسنه در مقام امتثال، اون آقای تبریزی خوب توضیح در ذیل کلام ها خوب خواستید مراجعه کنید، یه حسن در مقام امتثال داریم، یه حسن در مقام ملاک داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. اگر یه چیزی در مقام امتثال حسن داشت لزوما نمیشه بگید ملاک بیشتری هم داره. اونی که اغلا توی اینجور موارد دارن اینه، میگن این کار خیره در مقام امتثال تعجیل کن، برو زودتر انجام بده تا عدست بگید نرفته. آره به این پس دخترم گفتم نماز رو بخونه اول وقته، گفت که حالا وقت هست، بعد اومد به من گفتش که آه پول بده میخوام برم فلان جا، گفتم حالا وقت هست. تو چرا؟ خب پول که داری بده دیگه. گفتم فهمت رفت گوشی شما بود، گفت الان یه شماره واسه میام شماره شو برام بخون. گفتم نمیخون. گفت چرا؟ گفتم واسه این که حالا وقت هست. گفت نه بعد ازم چند دقیقه باطل جوار بشه دوباره چیزی. بعد که خودت پکر شد گفتم چطور نماز که میرسی بگی حالا وقت هست، اینجا که میرسی بگی حالا بذار الان فوری من زودتر این کار انجام بدم. همون فوریتی که میگی زودتر انجام بدم شاید بعد بابا پشیمون شد پول نداد یا فروش رفت یا هزار و یه اتفاق افتاد، تو نماز هم هست سوال میکنه باشه ما که همین واجب اول و تشریح که نکردیم حالا ما حسن در مقام ملا امتثال دقت کنیم، ملازمه نداره با حسن در مقام ملاک. آره اینی که الان چون اگه اینو دقت نکنید از جواب سوم درست نمیشه. شما میگید خب باشه اغلا میگن زودتر بخونی بهتره دیگه، پس دوباره استحباب ثابت میشه و اون که اغلا. نه، اغلا که میگن مسارعت کن زودتر انجام بده در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. اینو حسنی که میگن مال مقام امتثاله، یعنی تا موضوع از دست نرفته، تا موضوع از بین نرفته برو انجام بده، تا تنور داغه بچسب. نه حسن در مقام ملاک که این یعنی یه ملاک بیشتری داره، ولو ملاک استحبابی یا وجوبی. اینو دقت کنید تا فرق جواب سوم با جواب اول و دوم معلوم بشه. در جواب اول و دوم شما وقتی خواهیم استحباب فوریت میشید، یعنی در همون مقام ملاک هم معتقدید اونی که فوری انجام میده یه مصلحت بیشتری بگید گیرش میاد، اما جواب سوم صرف حسن در مقام امتثاله، ملازمه با حسن در مقام ملاک پیدا نمیکنه. دیگه زودتر انجام بده تا یه وقت موضوع از دستت بگید نره، یا یه وقت مثلا مشکلی پیدا شه، تحصیلن للمنفعه دفعن للعقوبه. اما اینکه لزوما در ملاک هم ملاک بیشتری داشته باشه این به دست نمیاد. این هم بدونید راجع به فرق جواب سوم با تای قبلی. حرف آخون تمام شد، میریم سراغ بحث. چی؟
اگر ترسیدیم دوتا
ملاک
بیشتری داشته باشه باید مولا تحذیر میکرد.
یعنی خطاب باید اینجوری میگفت قلیه هزر اللذین دیروز گفتن یخالفون المساره، هیچ اشکال هم بزنش. این سیاه رو نبود
مثلا برای این که به وجود برسیم باید حضر
نه بیاره. نه کلمه حضر رو بیاره،
نه
سیاه رو باید عوض میکرد، نه سیاه رو باید عوض میکرد. نباید این سیاه رو میابرد خیرات رو میذاشت موضوع، استوقع رو میذاشت بود. مثلا میگفت فلیحذر الذین یخالفون المصارعه، این سیاق که خیرات رو میذاره موضوع، استبق رو میذاره حکم، یعنی این استبق قید الزامی خیرات نبوده. اگه استبق قید الزامی خیرات بود مثلا به این سیاق باید میگفت فلیحذر الذین یخالفون المصارعه. عبارت آخوند ظاهرا این باشه. فردا میریم سراغ مدارس. اگر من باز امروزم چک میکنم اگر حرفای بروجردی و حالی زیاد بود که بود، اگر نبود اینجا حرفای تبریزی رو بر آخوند خواهیم گفت. اصفهانی آغازی هم سر جاش
بود. همینجا اگه مفعلی از علت این مخالفت دوباره گیر دادم گفت حالا این مخالفت واجبه یا چیه؟ دوباره همین اشکاله
نه دیگه نمیشه دیگه، چون ماده حذر خودش داله بر وجود بود.
ماده حذر داله بر وجود در جایی که این امر رو شما قبول میکنی،
یعنی حذر
امر اگه داله بر وجود باشه اون حذر هم واجب میشه.
ببین من حذر کار ندارم، اگه یه همچین سیاقی گفت من وجود رو قبول میکردم
هر اشکاله دارم میکنم
نه این اشکاله بسه نمیشه، چون اونجا هم ماده حذر بود.
ماده حذر در صورتی که متعلق امر واقع میشه
قبول، درست. اما دکتر اونجا معتقدم که واقع شده خب فل یحذر،
نه بحث هم میده یه بحث داره اینه که وقت شما خود امر را زورش را در وجود میایید مثلا اطلاق میگیری یا ورزی میگیری دوباره اینجا فرق میکنه.
میدونم فرق میکنه،
یعنی صرف اگر... که ماده حضره
یه لحظه صرف ظهور فل یحذر در وجود قوی تر از ظهور استبقو در وجوده. چرا؟ به خاطر اینکه توی استبقو ماده استباق میاد، الان تو مدارس میخونیم دارم، بعد احتمال بحث مشارکت میدیم، احتمال بحث جلو افتادن دیگران از شما میدیم خدمت شما شد، فقط اون ظهور اطلاقیه. تو حذر هم این احتمالات منتفی میشه، هم ظهور ماده حذر میاد کمک میکنه به ظهور هیئت هم در وجود. یعنی شما دو تا منشأ میاری این بر. بعد اگه اون ورش هم حتی ظهور وضعی بود، حتی خیلات که وضعیه، باز ما این هیئت رو فراموش
کردیم.
بعد
از هم بعد اصلا اینجا این مبتنی بر اصالت الحقیقه میشه. شما خود
اصالت الظهور
نه مبتنی این چه شما الان دارید تمسک میکنید به الخیرات بعد میگید الخیرات چون جمع محل به الف لام است
ظهور
استفاده تام کنم جمع محل به الف لام است و جمع محلای به الف لام بالوز دلالت میکند بر اون و اگر شما بخواید این را تخصیص بدنی خب این چی میشه نتیجهش نتیجه تخصیص اکثر میشه مسترجم
پس نتیجه میدونم ظهور الخیرات در اون قرینه قرار میدم از ظهور استنقو در وجود دست میکشم و با توجه به که ظهور الخیرات رو بالوز میدونم ظهور استنقو رو به اطلاق میدونم اینو از هم میتونم میدونم این کار بکنم آخوند هم میتونه این کار بکنه چون اونم هم میتونه
آخوند که اصلا ظهور نمیگیره
مفرد محلا مفرد محلا و عل رو انکار میکنه
نه برای استنبو هم برای هم که قائل به وجوب نیست آخوند
طلبه
قائل به طلبه کلیه طلبه
نه از داله بر وجوبی که قبول کرده آخوند
نه
نگه
هم
باید قائل درست
نگه
علف الام چی بگه آجا
آخوند چه اتخاذ ممنوع کردیم
آجا آخوند سر علف الام
چی بگه فقط میگه نگاه کنی برگم نمیگه آقای قارنی میگه هم دور قبلش میگه هم دور هم دوباره میگه فآخوند چیزه یه هیئت عام موضوع رو فقط طلب میدونه